بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به خاطر این که قصد دارم ولایت اهل بیت رو براتون توضیح بدم که این همه که گفته میشه ولایت ولایت، این ولایت به چه معناست؟ چیه این ولایت؟ قلبیه؟ عملیه؟ اخلاقیه؟ یا یه معنای جامعی داره؟ یه معنای همه جانبه‌ای؟ لازمه ابتدا یک روایتی رو براتون از قول حضرت باقر العلوم علیه السلام بخونم که در کتاب پرارزش کم نظیر اصول کافی نقل شده با سند متین، سند استوار، یعنی روایت کنندگان این روایت چهره های بزرگی از شیعه هستند که این روایت رو نقل کردن، دیگران نقل اونها رو نوشتن، نوشته ها به دست سه نفر رسید: شیخ طوسی که مجموعه نوشته های اصحاب رو تبدیل کرد به دو کتاب تهذیب و استبصار، و به دست شیخ صدوق رسید که نظام داد و تبدیل کرد به من لا یحضره الفقیه، و بخش مهم میشم به دست کلینی رسید که مجموعاً در سه بخش نظام داد: بخش اصول، فروع و روزه. روزه نه به معنای ذکر مصیبت، به معنای گلستان، باغ، ریاض. کاری که کلینی کرد در 20 سال حدود 16,000 روایت ناب رو در این کتاب جمع کرد. یک کتابیه که زنده است و زنده مونده. علمای بزرگ شیعه نیازمند به این کتابند، فقهای شیعه، نویسندگان شیعه. شصت 70 سال پیش تو همین تهران، اصفهان، یکی دو تا شهر دیگه که من در نوجوانیم دیده بودم، حداقل اصول کافی تو خونه ها بود، چون دین اهل بیته. یعنی اگه کسی بخواد آشنای به دین اهل بیت بشه، این 16,000 روایت رو باید ببینه. وقت نداره، حوصله نداره، حداقل اصول رو ببینه. من در 2 سال کامل اصول رو در 5 جلد ترجمه کردم، 3-4 بارم چاپ شده، هنوزم خواهان داره بناس دوباره چاپ بشه. خود من با اینکه 50 سال تو روایات و آیات بودم، وقتی این اصول رو ترجمه کردم، بیشتر به حقانیت اهل بیت و مکتب اهل بیت پی بردم، که به نظر من این کتاب معجزه عقلی ائمه طاهرین. اگه ائمه مرده زنده می کردن، اینقدر ارزش در کنار این روایاتشون نداشت. یه خانومی در منا با 3-4 تا بچه نشسته بودن، مادر زار زار گریه می کرد. وجود مبارک موسی بن جعفر اومدن بگذرن در منا، وایسادن، چون ائمه ما یه چشم به هم زدن نسبت به مردم بی تفاوت نبودن، یه چشم به هم زدن. رنگ پریده رو می دیدن وای می سادن، گریه بچه رو می دیدن وای می سادن. حضرت به این خانوم فرمودن چرا گریه می کن؟ این بچه های من هر 4 تا هر 3 تا یتیم هم، پدرشون مرده، شوهر من مرده، همه سرمایه های ما، سرمایه ما برای زندگیمونم یه دونه گاو بوده، اونم اینجا مرده. یه دفعه افتاد و نفسش بند اومد و مرد. نمیدونم زندگی رو چجوری بگذرونم، گدام نیستم، از گدایی هم خوشم نمیاد. فرمودن نگران نباش، اینجور کارا برای ائمه ما کار خیلی ساده‌ای بوده، آسون بوده. برای اینکه پروردگار به خاطر عظمت اونها رشته ولایت تکوینی رو هم، چراغش رو در وجودشون روشن کرده بود. کاری هم به این نداره که تو دنیا باشن یا نباشن،
بر این که در نبودشون در دنیا هیچ براشون فرق نمی کنه که مشکلات رو حل کنن انگار تو دنیا. دنیا برای ما چهار دیوار محدوده، برای اهل بیت نه. ظاهر و باطن جهان کف دستشون. با پای مبارکشون زدن به شکم گاو، گاوم بلند شد، فرمود مادر این گاوتونو زندگیتونو با همین چنان که اداره میکردین اداره کن. این برای ما خیلی مهمه. نه ولی مهم نی، مهم اینه که در همین کتاب شریف کافی موسی بن جعفر یه روایت دارن که این روایتشون خطاب به یه جوان دانشمند عالمی به نام هشام بن حکم درباره عقل، نه نماز، نه روزه، نه حج، عقل. که این روایت موسی بن جعفر اگر در آموزش و پرورش کشورها پیاده بشه و ملت‌ها رو با همین یه دونه روایت تربیت کنن، جهان هر پنج قارش نمونه میشه از بهشت آخرت. ولی مردم دنیا خیلی بدبختن، خیلی بیچارن. از 100 تا شیعه 120 تاشون این روایت خبر ندارن، پس نمیدونن. ولی کسی اگر عمق همین یه دونه روایت رو بهش برسه، عمل هم بکنه، به مقام قرب حق میرسه، خلقی میشن مردم که با حق زندگی میکنن. اما به فرموده قرآن که دهها بار هی گفته اکثرهم اکثریت مردم جهان با ابلیس دارن زندگی میکنن، اخلاقشون معلومه، رفتارشون معلومه، کردارشون معلومه. اونی که با خدا زندگی میکنه خب عاقبت میشه سلمان، ابوذر، بلال، اویس قرن، مالک اشتر، ابو حمزه سومالی، هشام بن حکم و متدینای واقعی زمان ما، نه همه. این 16,000 روایت معجزه فکر ائمه است که این فکر، این اندیشه به علم پروردگار وصل بوده. اگر عقل ائمه طاهرین به عقل کلی عالم وصل نبود، اونا مثل ما بودن. الان ما چرا اینقدر معمولی هستیم؟ چون عقل ما به عقل کلی عالم وصلی. ما باید از همدیگه مسائل رو بپرسیم و بفهمیم، اما خودمون ارائه کننده مسائل نیستیم. اما اونا عقل متصل بودن، ما عقلمون هم منفصل هم جزئیه، یعنی عقل کوچیکه. شما خیلی مسائل رو از بزرگترین دانشمندان جهان بپرسید، برای خود من اتفاق افتاده، تو 24-5 تا کشور پرسیدم، گفتن نمیدونی. راستم میگفتن، نمیدونستم، چون عقل عقل جزئیه، عقل فراگیر به همه حقایق که نیست. حالا همین امشب دانستنی های همه ما رو رو هم بریزن، هممون قضای یه گنجیش کم نمیشه. نمیدونیم، ما بلد نیستیم. خیلی هم حاضر نیستن این جهل رو برن معالجه کنن، خیلی هم. نه اینکه حاضر نیستن برن معالجه کنن، تو کل جهان خیلی ها عالمان رو در ملت هایی که زندگی میکنن مسخره میکنن. من لندن به یه جوونی گفتم وقتی هم برای دیدار با عالمان خودتون میذاری؟ گوه اگه دلار از توش در بیاد. آره. گفتم کلیسا میری؟ گفت مریم و عیسی برای من دلار نمیسازن که. چیکار؟ برام چیکار؟ من این نهایت ارزیابی مردم دنیاست. من چی کاری؟ گفت دانشجوی دانشگاه آکسفورد، اما جاهل بود. خیلی ها عالمن ولی جاهلن. کمن مؤمنان واقعی در عالم که عالمن، مدرسه‌ام ندیدن، دانشگاهم ندیدن، ولی عالمن، آگاهن. آگاهیشون مال نور ایمانشونه. خود اون نور فراری دهنده ظلمت جهله. این نور و قرآن هم در چند تا آیه تعریف میکنه، و من لم یجعل له نورا فما له من نور. کسی رو که من نور بهش ندادم کجا میخواد این نور رو پیدا کنه؟ پیش کی؟ همه جای عالم تاریکه، همه جا. یه جا نور هست، پیش انبیا و ائمه و اونایی که واقعا جانشین انبیا و ائمه، نه که این لباس منتنشه، نه. بعضی از ما جانشین شیطونیم. العلماء و ورثت الانبیا اونا یه بافت دیگن، یه حقیقت دیگن. اونا آدم هایی هن که همه وجودشون رو هزینه کردن برای پروردگار و برای نجات مردم. خدا به اونا نور داده. جعل ناله نورن یمشی بهی فی ناس، من یه نوری به اونا دادم که با اون نور بین مردم زندگی میکنن. مردم فساد دارن، اینا ندارن، دروغ دارن، اینا ندارن، غیبت و تهمت دارن، اینا ندارن، عبادت ندارن، اینا عبادت پخته دارن. جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، بهی یعنی به واسطه اون نور در بین مردم زندگی میکنن، خوبم زندگی میکنن، زمان براشون مهم نی، این که دارن با خدا، با انبیا، با اهل بیت زندگی میکنن، زندگی خوبی دارن، خیلی خوب، بینایی دارن. همه برن جهنم، اونا دنبال همه نمیرن، ممکنه تک بیفته. تو حرفای پروردگارم هست، اگر کل انسانها وارد قیامت بشن و من یه بنده واقعی داشته باشم، یه دون، دوتام نه، اون یه دونه رو میبرم هشت بهشت رو میدم به او، کل رو هم سرازیر میکنم تو جهنم، ولا ابالی، باکم نمی کنم، هیزم باید بره تو تنور. حالا استاد دانشگاه، آخونده، تاجر، وکیل، وزیر، شاه، رئیس، باید بره جهنم. اگه یه دونه بیشتر من عبد واقعی نداشته باشم، که حالا میلیون ها نفر رو داشته و داره، همون یه دونه رو میبرم بهش. حالا بریم سراغ روایت حضرت باقر. دین رو حضرت باقر داره تعریف میکنه که رو چه پایه‌هایی دین خدا قرار داره، ستون این دین چیه؟ بالاخره دینم باید یه اساسی داشته باشه، یه ریشه‌ای داشته باشه، یه زیر ساختی باید داشته باشه. امام که عقل و علمش وصل به حق، زیر ساختای دین رو پنج چیز میدونه. بنی الاسلام، اسلام خدا، اسلامی که اولین بار به آدم نازل شد و بعدم قوانینش به تناسب نیاز پیدا شدن جوامع اضافه شد تا زمان رسول خدا که اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی شد، اونم به خاطر گل جمال امیرالمومنین اکملت شد، اتممت شد. با علی هر نعمتی اکمله، با علی هر نعمتی اتمه، با علی دین کامله، نعمت هم تمامه. بدون علی هم اون چه دست بیگانه های از علیه، نه نعمت نه دینه، شوخیه، جوکه. یهودیت، مسیحیت، دیگر ادیان، حتی مذاهبی که رنگ اسلام به خودشون زدن، که اول یه مذهب بوده، اونم در سقیفه ساخته شد و بعد آخوندهای بنی امیه و بنی عباس اومدن برای این دین زمینی ساخته هی شاخ و برگ دادن. بدون شاخش هم الهی نیست، یه شاخش هم نبوتی نیست. ولایت که هیچی، از همون روز اول سقیفه گودن زندگی بدون علی، بدون بچه های علی. پیغمبری هم که اونا ساختن همون پیغمبر ساخت خودشونه، پیغمبر خدا نیست. اینا 6 کتاب دارن، خیلی بهش افتخار میکنن، خیلی تو این 6 کتاب پیغمبر و یه آدم معمولی و اهل گناه معرفی کردن. از شما صحیح بخاری رو بخونید بهتتون میدن که اینا چه پیغمبری ساختن. علنی در کتاباشونه، تو کتاب اتقانه که چند بار مسائل مهمی را پیغمبر پرسیدن، ایشون تو جواب موند، سرشو انداخت پایین، بلد نبود بگه جوابش. دومی به داد پیغمبر رسید، آقا اگه جواب این سوالو اینجوری بدی بهتر نیست. در جا جبرئیل اومد علا رأی دومی آیه اوورد، یعنی پروردگار دید دومی خیلی بیشتر پیغمبر حالیشه. اینا تو کتاباشونه، یعنی پیغمبر رو تا یه فرد معمولی آوردن پایین، چون خودشون شخصیت نداشتن، نمیتونستن اونا رو ببرن بالا، انبیا رو آوردن پایین. خیلی آوردن پایین. شما این جمله رو شنیدید، من به نظرم آدم نجف میره تو حرم فقط برای این حرف باید گریه کنه، نمیخواد زیارت بخونه، زانوشو بغل کنه یه ساعت عین مادر بچه مرده برای علی گریه کنه، احرم بیاد بیرون. این حرف خود امیرالمؤمنین، الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، مردم روزگار من منو آوردن پایین، انقدر دوباره آوردنم پایین قانع نشدن، سومین بارم منو آوردن پایین، حالا تو جامعه این شدم، حتی یقال معاویت و علی، منو با اون یکی کردن، با اون یکی کردن. معاویه جرثومه فساد و فرعون این امته. معاویه تو کارنامش قتل چند هزار بیگناه رو داره، بیگناه. مثلا یه بار دستور داد هر جای کشور هر کی اسمش علیه بکشینش. اون وقت ید الله رو، عین الله رو، اذن الله رو، لسان الله رو، وجه الله رو، باب الله رو، جنب الله رو آوردن با معاویه یکیش کردن، گفتن علی و معاویه این دوتا، همین دوتا. گریه نداره، پاره شدن جیگر نداره. بنی الاسلام، این بنی هم فعل مجهوله، بنا فعل معلومه. بنی الاسلام، اسلام بنا شده و به دست کی بنا شده؟ اسلام از خداست. ان الدین عند الله الاسلام. اگر زحمات امیرالمؤمنین بعد مرگ پیغمبر نبود و زحمات ائمه طاهرین از اسلام نازل شده خدا، هیچی نمی‌موند. اگر نبودن، اما ائمه طاهرین برای رسوندن اسلام نازل شده خدا زندان رفتن، تبعید شدن، شهید شدن همشون. تنها به خاطر اسلام نازل شده خدا، حالا من حد اقلشو میگیرم، حد اقل موسی بن جعفر در بدترین زندان اون روزگار بود که شب و روزش یکی بود. خوندید که فی ظلم المتامیر، تاریکی پشت تاریکی، نمیذاشتن بیا تو حیات زندان یک قدم بزن. شبا که در احوالاتش نوشتن تو زندان نماز شبشو با گریهی که خیس میشد محاسنش به نماز صبح وصل میکرد. بعد نماز صبح تعقیبات میخون، چون گرفتار بود، دوچار بود، نمیذاشتن تکون بخور. بعد تعقیبات هم صورتشو میذاشت روی خاک تا اول نماز ظهر پشت سر هم گریه میکرد و میگفتش که اللهم اینی اسألو که راحت عند الموت والعفو عند الحساب. ولی در این حال اون اسلام الهی رو نگر داشت. این اسلامی که الان شما دارید اسلامیه که اهل بیت عمر گذاشتن روش، جان گذاشتن، خون گذاشتن. امام باقر این اسلامو میگه: بنی الاسلام علی خمس. خداوند اسلامشو روی پنج پایه بنا کرده. زبان امروزی ها بوتون ریزی کرده، فنداسیون ساخته برای اسلامش. فنداسیون اسلام هم اینه: علی الصلات، یکی نماز. یعنی اگه کسی نماز نداشته باشه اسلام نداره. اسلام رو پنج تا پای استواره. ما الان میبینیم این سالن رو چهار تا ستون قوی استوار، یکیشو بکشن کل ساختمون فرو میرزه. یه ستون دین، یه پایه دین، یه بخش فنداسیون دین که دین روش ساخته شده نمازه. با چه نمازی بخونم؟ من امروز داشتم آیهشو نگاه میکردم تو سوره عنکبوت، به همه داره میگه اقم الصلات، نمیگه اقرا الصلات، اقم الصلات، نماز رو برپاش کنین. نماز یه سلسله حقایق، شما باید بلندش کنین. بعد خود پروردگار میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اون نمازی که من طرحشو دادم، خود نماز شما رو از گناهان آشکار و پنهان و از اعمال ناپسند مورد نفرت باز می داره. خود نماز به ما نمیگه این نماز بخونی من کمکت میکنم که تو فحشا و منکرات نیفتی، نه، میگه خود نماز به شکلی طرح ریزی شده بر تو بندم که این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر اگه نماز باشه. خب من میخوام دو رکعت نماز واجب صبح بخونم، رو فرشی که میخوام نماز بخونم بعد مباح باشه و حلال. اگه من این فرشو خریدم 1,200,000 تومنش پول حرامه، نمیشه روش نماز. اگه تو کل لباس من یه دونه دگمه قصبیه، نماز نمیشه، از برپا نمیشه. اگه برف و بارون تو ماشینم میخوام نماز بخونم که قضا نشه، یه لاستیکش اپول حرام خریده شده، نمیشه خونه. به زمین خونه ای که خریدم باید پاک باشه، حلال باشه. لقمه ای که خوردم پاک باید باشه، چون خود پروردگار میگه یه وعده حرام بخوری من 40 شبانه روز به نماز نگاه نمی کنم. اون نماز آلوده به نجاست حرامه. اینجوری نماز انسان رو از فحشا و منکرات باز میدار. و زکات، و یه پایه دین خدا زکات. نماز عبادت حق، زکات خدمت به خلق. یعنی خدا به من بیشتر داده، ولی به 10 تا متوسط داده، اندازه داده، نیازمندن، ولی به من گندم بیشتر داده، جو بیشتر داده، گوسفند بیشتر داده، شتر بیشتر داده، طلا بیشتر داده، نقره بیشتر داده، خرما بیشتر داده. من موندنی که نیستم، لختم مادر به دنیا اومدم، خیلی به هم احترام بکنن، یه فشمت پارچه خوب به بدنم بپیچن و خاکم کنن. من اولم هیچی نداشتم، آخرم هم هیچی ندارم. این وسط میگه اون چه بهت دادم و از یه حدی اضافه است، اون اضافه برای خدمت کردن به خلقه. هم گرسنه رو سیر میکنی، هم خودت عبادت کرد. پرداخت زکات واجبه، میشه عبادت. زکات میپردازی، یه طرف زکات عبادت خودته، یه طرف زکات هم پر شدن خلع خلع داره. نماز عبادت حق، زکات خدمت به خلقه. پسر موسی بن جعفر که من بگم فدای خاک زیر کفشش، میترسم توهین به او باشه. وجود مبارک امام هشتم میفرماد نماز در قرآن زلفش به زکات گره خورده. خدا نماز بدون زکات رو اصلا بنا نداشته قبول بکن. دوتا با هم، هم یا عبادت خدا و احسان به پدر و مادر با هم، هم. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان و پدر و مادر رو به خودش چسبونده. چند جای قرآن مرا عبادت کنید و بلا فاصله به پدر و مادر نیکی کنید. حالا ممکنه یه جوونی به خدا بگه پدر مادر من دین ندارم، زردشتی هم، مسیحی هم، یهودی هم، لائیک هم. تو سوره لقمان میگه به دینش چی کار داری؟ من به دین بابا ننت کار ندارم، من به تو که بنده منی و مؤمنی کار دارم. صاحب هما فی دنیا معروفا، خیلی خوب باهاشون برخورد کن. حالا این تو رو به بیدینی دعوت کردن، فلا تو تهما، اونم نه با عصبانیت نه با اوقات تر. بگو پدرم مادرم شما یه دینی دارین بهش علاقه دارین، منم یه دینی دارم بهش علاقه دارم، دعوا نکن باش. به امام صادق گفت مادر من همین یه دونه پسر مثل منو داره، منم شیعه شدم یا ابن رسول الله، مادرم مسیحی، چیکار کنم؟ و پیشش بیام بیرون برم یه خونه بگیرم؟ فرمود مادرت مشروبم میخوره گنه، گوشت خوک میخوره گنه. فرمود هر روز صبح زور شب باهاش هم غذاش، دستتو با مادرت توی ظرف ببر. این حرف پروردگار. خوب نماز، زکات، پایه دیگر دین روزه ماه رمضان و صوم. چقدر عبادت عالی، چقدر اینقدر این عبادت عالیه که نمیدونید خدا برای روزدار تو این احادیث قدسیه چه کرده. این هم یک پایه. پایه چهارمش هم حج، اما پایه پنجمش امام باقر می‌فرماید ولایت. ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه، خدا برای چی به اندازه‌ای که برای ولایت سرمایه گذاری کرده تو قرآنش و در روایات برای نماز و روزه و حج و زکات به این مقدار سرمایه گذاری نکرد. فریادی که کنار ولایت کشیده شده، کنار هیچ عملی، حکمی، واجبی، مستحبی کشیده نشده. اینقدر هست که به امیرالمؤمنین میگه پیغمبر من کسی با تو نباشه، تو رو نخواد، بیاد بین رکن و مقام، کل روزگار عالم رو شبا به نماز بیدار باشه، روزا به روزه. ولی علی کارگزار زندگیش نباشه، اقتدای به علی نکنه، قدم جای قدم علی نگذاره. علی جان قیامت با صورت میندازنش تو جهنم، چون بدون علی دین واقعی گیره کسی نمیاد. بعد پیغمبر که اوضاع دین رو به هم ریختن، این امیرالمومنین بود که دین خدا رو حفظ کرد. یه مطلب از حضرت براتون بگم، اینا خیلی دلسوزی داره. روز اولی که اومدن بعد کشته شدن عثمان پیشنهاد کردن ما میخوایم با تو بیعت کنیم حاکم مسلمونا تو باشی. دیر شده بود ولی اومده بودن. حضرت فرمود یکی دیگر رو انتخاب کنید، من نمیخوام این حکومت. بعد فرمود اینا چه اصراری دارن به من میکنن که صندلی حکومت رو به من بدن. من اگه این حکومت رو قبول بکنم جامعه ای رو تحویل من میدن که با جامعه جاهلیت قبل از پیغمبر یکی شده. دیدید که به زورم گردنش گذاشتن، سال اول جنگ جمل رو تحمیل کردن. یعنی اون جاهلیتی که میگفت درست بود. سال دوم جنگ صفین رو، سال بعدم جنگ نهروان رو که تموم نشده بود اومدن تو محراب شب نونزمون کشتنش. ولایت، خب این ولایتی که همه میگن رو منبرا، تو نمازا، تو سخنرانی ها، تو شعرا، این چیه؟ خدا لطف بکنه فردا شب براتون توضیح میدم. بیست و سه سال کامل پیغمبر سفارش اهل بیت رو کرد. 23 سال از مکه که حالا مدارکش هم هست تا 2 ساعت مونده به از دنیا رفتنش که اومد مسجد، نمیتونستم بیاد، زیر بغلشو گرفته بودن، پاهاشو نمیتونست برداره، خیلی ضعیف شده بود. فضل ابن عباس و امیر المؤمنین اووردنش، نشد بره بالا منبر، همون پله اول نشست. این آخرین حرفش بود. اینی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی با دنبالش که سنیام نوشتم. قبل از این که بیاد این حرفو بزنه تو سوره شورا خدا بهش امر کرد که این امر رو به هیچ پیغمبری نکرد، یعنی 124,000 پیغمبر این امر رو نداشتن، فقط مال پیغمبر بود. به ملت بگو لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، بگو من برای 23 سال زحمتم پاداش نمیخوام، پاداش من مودت نه محبت، مودت. سنی های خیلی باسواد مصر مودت رو اینجوری معنی کردن، محبت توأم با اقتدا، نه فقط دوست داشتن. پیغمبر رو دفن کردن، اینا اومدن نشستن دور هم گفتن 23 سال به ما گفت راجع به اهل بیتش، قرآنش هم که گفت لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القرب، حالا که خودش نیست مزدشو بدیم. پا پاشیم بریم موزشو به وارثش بدیم. 40-50 نفر با هیزم اومدن در خانه صدیقه کبرا که همه جریاناتشو میدونید. هنوز صداش داره میاد که بین در و دیوار فریاد زد عبتو هاکزا یفعلو ببنتک. پدر پاشو بیا ببین با ما چه میکنن. قانع به این پاداش نشدن، اومدن سحر ماه رمضان فرق علی رو شکافتن، بازم قانع نشدن، گفتن نه ما مزد زحمات پیغمبر رو کامل ندادیم. کنار حرم پیغمبر به بدن امام حسن حمله کردن و نگذاشتن این بدن رو کنار قبر جدش که این خونه به مادرش زهرا رسیده بود دفن بکنن، بازم قانع نشدن. این حرف حرف خود پیغمبره، نقل کردن که حضرت تو کامل و زیارات هم نقل شده، هر وقت ابی عبدالله رو میدید میگفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله بین دو نهر آب 72 نفر رو با لب تشنه سر بریدن. 16 تا سر رو که مال خانواده پیغمبر بودن بالای نیزه زدن، خیمه هاشون رو در اون عصر عاشورا آتش زدن، زن و بچه میخواستن گریه کنن با تازیانه میزدن، میگفتن گریه برای یزید میمنت نداره، نمیذاشتن گریه کنن. کارو به همینجا خاتمه ندادن، جلوی 84 زن و بچه تشنه و گرسنه تو بارگاه یزید با چوب خیزران به لب و دندان سر بریده حمله کردن.